بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که اختلاف بین شیعه و سنی در جریان خمس در جهاتی بود. یکی این که شیعه میگوید خمس هم به غنایم جنگی تعلق میگیرد و هم به معدن و قوس و گنج تعلق میگیرد و هم به درآمدهای کسبی و همچنین زمینی را که مسلم از ذمی از مسلم بخرد یا حرام مختلطه به حلال، اونها هم بگوین خمس فقط به غنایم جنگی تعلق میگیرد. دوم این که مصرف خمس به گمان اونها 5 تاست و به گمان مذهب شیعه 6 تاست. سوم این که منظور از ذی القربا به گمان اونها مطلق بستگان پیغمبر صلی الله علیه و سلم و به نظر شیعه خصوص امام معصوم علیه السلام است. چهارم این که در یتاما و مساکین و ابن سبیل سیادت شرط است و اونها سیادت رو شرط نکردن. این امور و امثال اون از روایات این باب به خوبی برمی آید. این 20 روایت با ارجای بعضی از اینها به بعضی دیگر به حذف مکررات این مجموع را تفهیم می کند که مقدار زیاد از این روایات خونده شد، یک چند روایتی هم مونده است. مطلب مهم آن است که اگر یک مالی قابل اعتنا و توجه باشد از در کثرت و کمیت، این یک، در مصرف او نه فقر شرط باشد و نه حد معین، معلوم می شود این مالی شخص نیست. در جریان زکات در مصرف او فقر شرط است و حد معین دارد، نمی شود بیش از هزینه سال به ما و مانند اون داد. در باره خمس گفتن در مصرف او، یعنی راجع به یتیم و مسکین و ابن سبیل، در باره خصوص ابن سبیل هم فقر در محل تسلیم شرط است و هم مقدارش محدود است، یعنی مقداری که این ابن سبیل به مقصد برسد، هم فقر شرط است هم مقدارش محدود است. درباره یتیم و مسکین هم فقر شرط است و هم مقدارش به اندازه هزینه سال است. ولی درباره سهم امام علیه السلام نه فقر شرط است و نه به مقدار هزینه سال است. هر چی شد، هر اندازه که از سهم یتامی و مساکین زیاد آمد، مال خود امام است. خب چیزی که نه فقر شرط باشد نه حد و اندازه‌ای برای او باشد، معلوم شد برای تأمین هزینه نیست. او می تواند هزینه خود را از این تأمین کند، ولی او مال برای تأمین هزینه او و ملک شخصی او نیست. این یک اصل. این گونه از اصول به روایات ظهور میدهد تا انسان اگر بخواهد از یک ظاهر نقلی، حالا خواه آیه خواه روایت، برداشتی داشته باشد، متوجه میشود که این سهم مال شخصیت حقیقی است یا شخصیت حقوقی، یعنی مال شخص امام است که به ورثش میرسد یا مال منصب و سمت امامت است. مطلب دیگران است که در خمس چند وجه بود. یکی این که خمس حق مالی است، حق مالی است، نظیر حق الرهانه یا حق الجنایه، حق است مالی. دوم این که نه، خمس حق محض نیست بلکه ملک خارجی است و عین است، به این تعلق میگیرد، حالا خواه به نحو اشاعه خواه به نحو کلی فعل معین. اگر خمس حق مالی بود به این تعلق نگرفته و این متعلق چنین حقی نیست، قبل از اینکه امام سلام الله علیه قبض بکند ملک حاصل نمی شود، چون یه حقی است نظیر حق الرهانه، ملک کسی نیست. این مال مال اسم مالک است، منتها حقی از امام علیه السلام به این مال تعلق گرفته، نظیر حق الرهانه. ولی اگر قائل به این شدیم که خمس حقی است به این متعلق است، حال یا به نحو اشاعه یا به نحو کلی فی المعین، چه امام علیه السلام قبض بکند چه امام قبض نکند، مالک این عین خارجی است و شریک در عین خارج است. حالا یا به نحو اشاعه است یا به نحو کلی فی المعین، این عین خارجی مال امام است، این احتیاج به قبض ندارد. اینی که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه فرمودن، اون به محقق فرمودن، به شارحان شرایع هم تایید کردن، اون چرا که امام قبض کرده است مال اوست، این یعنی چه؟ اگر چنون چه حق امام به سهم امام محل بحث است و شما قائلید که این سهم به این تعلق میگرد به نحو اشاعه یا به نحو کلی فی المعین، خب چه قبض بکند چه قبض نکند، این عین خارجی مال امام است. از اینجا شاید بتوان یه مطلب دیگری رو به دست آورد که مراد مرحوم محقق و همچنین شارحان شرایع این نیست که سهم امام به ارث برده می شود. اگر چون ها قائل بودند که سهم امام ملک شخصی است و ورثه ارث میبرند، این نیاز به قبض ندارد، چون مبنای اونها این است که این خمس به این تعلق میگیرد، حالا خواه به نحو اشاعه خواه به نحو کلی فی المعین. اگر به این تعلق میگیرد و امام سلام الله علیه شریک در این مال است، خب حالا اگر یکی از دو شریک رحلت کرده است، سهم او به ورثه او میرسد، خواه قبض کرده باشد خواه قبض نکرده باشد، خواه افراز کرده باشد خواه افراز نکرده باشد، چون مال امام حق ملک امام این عین خارجی است، این عین خارجی مال امام است. حالا شما فرض کنید کسی شریک بود با دیگری در یک سهم مشخصی، در عین خارجی شریک بود به نحو اشاعه و مرد، خب این این مال خارجی به ورثه او میرسد. یا به نحو کلی فی المعین، مثل ساعی از صبره را خرید قبل از قبض مرد، خب این ملک خارجی فرزندان اوست دیگر. اینی که محقق میفرماد اون مقداری را که پیغمبر صلی الله علیه و سلم قبض کرد به ورثش میرسد، امام علیه السلام قبض کرد به ورثش میرسد، این برای چیست؟ اونا که نمیگوین خمس حق مالی است و سهم امام حق مالی است، که میگن به این تعلق گرفته. اگر حق مالی بود، خب قبل از قبض ملک کسی نبود، نظیر حق الرهانه، و با قبض ملک میشود. ولی اینها نوعا قائلا به اینکه خمس به این تعلق میگرد، حالا یا به نحو اشاعه یا به نحو کلی فی المعین، اگر به این تعلق میگرد نیازی به قبض ندارد. باید عهد الامرین را مطرح کرد، یا اینها قائلن به اینکه خمس حق مالی است به این تعلق نمیگرد، لذا بین قبل از قبض و بعد از قبض فرق میذارد، یا نه اگر اینها قائلن که خمس عینی به این تعلق میگرد به نحو اشاعه یا به نحو کلی فی المعین، اینی که بین قبض به غیر قبض فرق گذاشتن، این ناظر به آن است که اگر چیزی را امام برای شخص خود گرفت، این بله ملک شخصی او می شود، به ورثه او می رسد. اما اگر اون چرا به عنوان شخصیت حقوقی در بیت المال نگهداری کرد، اون دیگه مال او نیست، مال امام بعدی است. و در روایات فیع و انفال و خمس یک جامعه مشترکی هست که بعض از ائمه علیهم السلام فرمودن خمس اوننا علی دیننا و عیالنا، ما با خمس به دینمون کمک میکنیم و هزینه فرزندانمون رو هم تأمین میکنیم. بعضی از اهالی که خراسان وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه مشرف شدن و از اونها از حضرت استحلال کردن که شما حلال کنید، فرمود این کار را نکنید، خمس اوننا علی دیننا و ما هرگز این رو حلال نمی کنیم. لا نجعلو لا نجعلو لا نجعلو، سه بار حضرت فرمود ما شما در حل قرار نمیدیم. بعضی از روایات این لا نجعل دارد، بعضی از روایات اوننا علی دیننا و عیالنا دارد. خب اون که دارد خمس کمک دین ماست، معلوم میشود که فی سبیل الله مصرف میشود. اون چی که دارد سهم کمک عیال ماست، یعنی سهمی از این مقدار از این برای تأمین هزینه داخلی شخصی ماست. شاید منظور محقق و فکرانشون که فرمودن اون مقدار را که پیغمبر قبض کرده است به ورثش میرسد و اون مقدار را که امام قبض کرده است به ورثش میرسد، ناظر به این مقداری باشد که برای تأمین نیازهای شخصی گرفتن، نه مقداری که تصرف پذیرفتن و در بیت المال گذاشتن. این چنین نیست. به همون شاهد که اگر یک مالی برای مصرف کننده فقر شرط نباشد و حد و اندازه هم نباشد، معلوم می شود این مال شخص اونیست. چون اینجور حاتم بخشی بی حساب که ما در اسلام نداریم که گیرنده چه غنی باشد چه فقیر، هر اندازه شد مال او باشد، نه به اندازه هزینه سال. این معلوم می شود که مال مقام امامت اوست. خب پس این شده اصل دوم. اصل اول آن است که اگر یک مالی در نه نظیر ابن السبیل باشد که فقر مقطعی شرط باشد و باز نه نظیر ابن السبیل باشد که کمک موردی باشد و نه نظیر یتیم و مسکین باشد که فقر شرط باشد و مقدارش هم تأمین هزینه سال باشد، بلکه اصلا فقر شرط نیست، مقدار هم معین نیست، معلوم می شود که این مال شخص نیست، مال شخصیت حقوقی است. این یه است. اصلی دیگر آن است که کسانی که قائلن به این که خمس حق مالیست و به این تعلق نمیگیرد، اونها شاید بتوانند بین قبل از قبض و بعد از قبض فرق بگذارند، ولی کسی که قائل است خمس این مالیست نه حق، حالا یا به نحو اشاعه یا به نحو کلی فی المعین، اونها نمیتوانند بین قبل از قبض و بعد از قبض فرق بگذارند. نتیجه این دو اصل این که شاید فرمایش مرحوم محقق و شارحان شرایع که بین قبض از قبض و بعد از قبض فرق داشتن، نسبت به اون مقداری باشد که امام برای تأمین هزینه های شخصی خود گرفته است، نه اصل سهم امام. حالا بقیه روایات باب یکی از ابواب قسمت خمس شما ملاحظه فرمایید. روایت 11 این باب این بود که روایت 11 باب یکی از ابواب قسمت خمس، محمد ابن الحسن صفار فی بصائر الدرجات عن عمران ابن موسی عن موسی ابن جعفر قال قرأت علیه آیت الخمس علیه السلام قال قرأت علیه آیت الخمس یا قرأت علیه آیت الخمس فقال ما کان لله فهو لرسوله به ما کان لرسولهی فهو لنا، اونجه که سهم خدا بود به پیامبرش میرسد و اونجه سهم پیامبر بود به ما میرسد. این در بازنگری بعدی این گونه از روایات مطرح می شود که این ظاهر بعضی از روایات آن است که این خمس مثلا یک سهم است، یعنی همه خمس یه حق واحد است و همش مال خداست، بعد به پیغمبر می رسد بعد به امام می رسد، نه اینکه برای خدا یه سهمی، برای پیامبر سهمی، برای امام علیه السلام سهمی باشد که بشه سه سهم. روایت 12 همان است که علی ابن الحسین در مرتضا رضوان علیه فی رسالت المحکم و المتشابه نقلا من تفسیر نعمانی به اسناد الاتی عن علی علیه السلام قال الخمس یخرج من اربعه وجوه من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين و من المعادن و من الكنوز و من القوس. این روایت هم تأیید میکند به این که وعلم و انما غنمتم اختصاصی به غنیمت جنگی ندارد، مصرف خمس غنیمت جنگی با خمس معدن و قوس و کنز به مانندان یکیست. و یجری حاضر خمس و علی ستت اجزا یا یجزعو، حالا این نسخه ها معمولا یجری است، به شش قسم جاری می شود یا به شش جزء تجزیه می شود. فیأخذ الامام علیه السلام منها سهم الله و سهم الرسول و سهم ذی القربا ثم یقسم الثلاثه السهام الباقیه بین یتام آل محمد صلی الله علیه و سلم و مساکینهم و ابناء سبیلهم. خب این روایت به چند جهت نظر دارد. یکی این که خمس اختصاصی به غنیمت جنگی ندارد، یکی این که شش سهم است، یکی این که در یتاما و مساکین و ابن سبیل سیادت شرط است. به نوع این وجوه توجه شده است. و دیگر این که منظور از این ذی القربا خصوص امام است. همه این چهار وجه را که شیعه میگوید به سنی مخالف اوست این روایت میفهماند. تقریبا روایت 13 هم مال عیاشی است، محمد بن مسعود العیاشی صاحب هم تفسیر معروف. مرحوم عیاشی گفتن با مرحوم کلینی معاصر هم بودن، گرچه برخوردی از نزدیک با هم نداشتن ولی هم عصر بودن. ان محمد بن مسلم ان احدهما علیه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل وَأَلَمُ أَنَّمَا غَرِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَسُولِ وَلِذِي الْغُرْبَى قَالَ هُمْ قِرَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. این روایت به یک گوشه اشاره دارد که اگر منظور از این قرابت خصوص ائمه علیهم السلام باشد، ولی اگر منظور از این قرابت همه بستگان پیغمبر باشد این محمول بر تقیه است، چون اهل سنت این ذی القربا را بر مطلق بستگان پیغمبر هم بکنن نه مخصوص امام. فسألته منهم الیتاما والمساکین و ابن السبیل قال نعم. از حضرت سوال کردم که خب یتاما و مساکین هم از همین قرائت پیغمبر بود باشن؟ فرمود آری. خب حالا این استنباط قبلی تأیید میکند به این که منظور از این قرابت شخص امام بود باشد. چرا؟ برای اینکه اگر منظور از این قرابت مطلق بستگان و نزدیکان امام باشن آیا در اونها فقر شرط است یا نه؟ اگر فقر شرط باشد که خب همین یتاما و مساکین و ابن سبیل که بعد گفته شد. اگر فقر شرط نباشد معلوم شد بستگان امام اگر سرمایه دارم باشن میشود بنا خمس دار، این رو که امام یه نمیپذیرد. چون از این ذی القربا بخوایم عموم استفاده کنیم اهم از غنی و فقیر نمیشود ملتزم شد، خصوص فقیر اراده بکنیم خب همون یتاما و مساکین و ابناء سبیل در بر دارد، چیز دیگری نیست. پس نمیشود عموم اراده کرد مگر شخص که اون شخص امام میشه. روایت 14 همان است که ابن سنان از امام صادق سلام الله علیه نقل میکند، میگوید قال سمعت و یقول فی الغنیمه یخرج منها الخمس و یقسم ما بقی بین من قاتل علیه و ولا ذلک. متولی این مقاتله بود، یعنی خمس غنیمت را پنج قسمت میکنن، خمس را میگیرن، اون چهار پنجم را یعنی اصل غنیمت را بین مقاتلین و متولیان مقاتله و اینها تقسیم میکنن. و اما الفیء و الانفال فهو خالص لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. این روایت اصل خمس را دارد، مشکل را حل نمی کند این روایتی چارده، برای اینکه هم اهل سنت چنین امر فتوا میدن هم شیعه، و سهام را اینجا مشخص نمی کند و غیر غنیمت را هم تعرض ندارد. روایت 15، ابی جعفر احول قال ابو عبدالله علیه السلام ما تقول قریش فی الخمس. امام صادق سلام الله علیه طبق این نقل فرمود قریش در باره خمس چه نظری دارد؟ ابو جعفر احول میگوید که قلت و تزعم و انده لها، من گفتم قریش فکر میکند که خمس مال اونهاست، یعنی همه قریش سهیمه. قال علیه السلام ما انصفونا، اونا منصفانه سخن نگفتن. والله لوکان مباهلتون لتباهلون نبنا ولئن کان مبارزتون لتبارزون نبنا ثم یکونون هم و علی هم یکونون هم و علی سوا. فرمود اگر مباهله باشد اهل بیت هستند، اگر مبارزه باشد اهل بیت هستند، اونا بیگانه، نه در مباهله حضور دارن نه در مبارزه. بعد در مسائل مالی که آمدن اونها و علی ابن ابی طالب یکسانه، این انصاف نیست. خب این هم مطلب تازه‌ای ندارد از اون مطالب چهارگانه. روایت 16 که مرسل است، ان احدهما علیه السلام نقل شد قال فرز الله فی الخمس نصیبا لآل محمد صلی الله علیه وسلم فابا ابو بکر ان یؤتیهم نصیبهم. این معلوم می شود که ذوی القربا صحبی داشتن، یا منظور از یتاما و مساکین و ابن سبیل خصوص ساداتن و اونها معنی کردن. روایت 17 که محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام سوال می کند آیه وعلم و انما قرمتم قال هم اهل قرابت نبی الله صلی الله علیه و سلم. این روایت شبیه روایت 13 است که اگر منظور از این زبر قربا را بخواهن مطلق بستگان پیغمبر بگیرن، این همون محضور داخلی دارد. اگر فقر شرط باشد که خب همون یتاما و مساکین و ابن سبیلن، اگر فقر شرط نباشد که کسی به اون ملتزم نیست، پس باید شخصی معینی باشد که منظور از این زبر قربا همون امام قاد. اینکه تفسیر نیست، با واو عطف شده. چرا؟ چرا نبود؟ چرا اینا مسافرت میکردن، فقر که اون روز همگانی بود که میموندن تو را. چرا تاریخ نشون از کجا؟ از کجا انسان آمارگیری کرده اینا فقیر نداشتن؟ خب خیلی از اینها در جنگ های قبلی شهید شدن پدرانشون و ایتام موندن دیگر. اینا کسانی بودن که جزء مهاجرین بودن و مشکلات مالی داشتن، حالا اگر شهید نشدنده باشن لاغل مسکین که بودن، که اینا که از نزدیکان پیغمبر بودن جزء مهاجرین بودن، اینا فقیر بودن. بر فرض همون طوری که شأن نزول مخصص نیست، نبودش هم مزاحم نیست، خب حالا بعداً مورد پیدا می شود. یه اصل کلی رو نازل کرده است. الان بحث در عصمت نیست، بحث در است که منظور ذی القربا آیا شخص است یا نه. اگر شخص باشد ثبت المطلوب که غیر از امام نیست، اگر شخص نباشد یعنی مطلق بستگان پیغمبر این دو حال دارد، یا فقر شرط است یا فقر شرط نیست. خب اونایم که شناختن جهد و بها وسته قنات ها انفس رو، همین روایتی که قبلا خوندیم گفتیم فعبا ابو بکر ان یعطی هم نصیبه هم، اینم نشناخت. خب روایت 18 هم از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه هست که سوال کردن از آیه و علم و انما غنیمتم، حضرت فرمود الخمسو لله و رسول و هو لنا. این هم احیانا شاید تأیید بکند بعضی از سخنانی که گفته می شود خمسی حق وحدانی است، چون فرمود خمس مال خداست به ما پیغمبر و اون مال ماست، یعنی الان به ما می رسد. لکن ظهوری که بتوان به او استناد کرد ندارد. روایت 19 هم اسحاق میگوید مردی از امام صادق سلام الله علیه از سهم صفوه سوال کرد، چون صفایا در جزء انفال است و مال شخص پیغمبر و امام علیه السلام است. فقال کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اربعة اخماس للمجاهدین و القوام و خمس یقوم فمنه سهم رسول الله صلی الله علیه و سلم و نحن نقول هو لنا و الناس یقولون لیس لکم و سهم لذ الغربا و هو لنا و ثلاثه اسهم للیتامى و المساکین و ابناء السبیل یقسمه الامام بینهم فین اصابهم درهم درهم لكل فرقه منهم نظر الامام بعدو فجعلها فی ذی الغربا قال یردها الینا. خب سوال کردیم از سهم صفوه، فرمود این مال پیامبر صلی الله علیه و سلم هست و اصل غنیمت رو به 5 قسمت تقسیم میکنن، یک قسمتی خمس است میگی نگه میدارن، اون 4 قسمت رو به مجاهدین میدن، اونگاه اون خمس تقسیم میشود. یک سهم مال پیامبر صلی الله علیه و سلم است که به ما میرسد، سهم الله رو اینجا ذکر نفرمود. مردم چون که محل اختلاف بود از نحوه جواب معلوم می شود که محور سوال چی بود، برای اینکه از این روایت بر نمی آید که سهم الله ساقط است یا الله تشریفاً ذکر شد، از نحوه جواب معلوم می شود که سوال سائل فقط درباره سهم رسول و سهم ذی القربا بود. فرمود اختلاف ما با اونها این است که سهم رسول ساقط نشده است بعد از رحلت او به ما می رسد، اما و الناس یقولون لیس لکم، این یک، و سهم لذی القربا هست و هو لنا، بعد 3 سهم دیگر مال یتاما و مساکین و ابن سبیل است که امام متولی تقسیم این هاست و اگر چیزم امام زیاد آمد که به بیت البال مر بگردد. این روایت 19 بعضی از اون قسمت های امور چارگانه را در بر دارد. روایت 20 که آخرین روایت این باب است، منهال ابن عمر از امام سجاد سلام الله علیه نقل میکند که منظور از این یتاما و مساکین و ابناء سبیل از خاندان مال یعنی سیادت شرط است. حالا باز نظر مستعنف این است که روشن بشود این خمس مال شخصیت حقوقی است یا شخصیت حقیقی، یعنی مال منصب امام است یا مال شخص امام. روایت 6 باب 2 از ابواب انفال را که ملاحظه فرمایید، اونجا مشخص میکند که بعضی از امور مال مقام امامت است، بعضی از امور مال شخص امام. باب 2 از ابواب انفال، روایت 6، که آخرین روایت باب 2 هست. مرحوم صدوق رضوان الله علیه از ابی علی ابن راشد نقل میکند، میگوید که ابی علی ابن راشد میگوید که من به ابوالحسن ثالث وجود مبارک استهادی امام دهم سلام الله علیه عرض کردم، انا نعطا بشی فیقال هازا کان لعبی جعفر علیه السلام. ابو علی ابن راشد وکیل هست هادی سلام الله علیه بود، به هست هادی یعنی ابو الحسن الثالث یعنی هست هادی سلام الله علیه عرض کرد یه مالی پیش ما میارن، میگن این مال حضرت جواد بود، مال امام نهم بود، ما چه بکنیم؟ این ابو علی ابن راشد وکیل امام دهم بود، به حضور امام دهم عرض کرد که یه مالی میارن، میگن این مال امام نهم بود، ما چه کار بکنیم؟ انا نعطا بشی فیقال هازا کان لعبی جعفر علیه السلام، یعنی مال حضرت جواد بود، مال امام نهم بود و پیش ما مونده، فکیفه نسنع، او ما چیکار بکنیم درباره این مال؟ فقال حضرت هادی ابوالحسن امام دهم فرمود ما کان لعبی علیه السلام به سبب الامامه فهو لی و ما کان غیر ذالک فهو میراثون علی کتاب الله و سنت نبیه. ابو علی ابن راشد که وکیل امام دهم هست وقتی سوال کرد که بعضیا میآیند به ما میگویند مالی رو میارن، میگن این مال مال امام جواد سلام الله علیه بود، مال امام نهم بود، ما بپذیریم یا نپذیریم؟ فرمود اگر شما که وکیل از طرف من هستید، اگر مالی مال سمت امامت بود و در اختیار امام جواد بود، برچه شما وکیل از طرف من هستید، مال من است و بپذیرید. و اگر مال به سبب امامت نبود، منصب امامت نبود، رو اموال شخصی پدرم بود، خب این میراث است و علی کتاب الله تقسیم می شود. اونجا مسئله خمس احیانا مطرح می شود، انفال مطرح می شود، فی مطرح می شود، اینا. حالا این تمسک به عام در شبه مستاقیه است که اگه ما بخوام بگیم به این روایت می شود پس دلیل است برای اینکه خمس سهم مقام امامت است، این نمیشه بشه سلال کرد، ولی جای تحقیق هست که انسان بررسی کند که آیا این گونه از اموال یعنی خمس مال مقام امامت و منصب امامت است یا مال شخص امام است. یعنی این که فرق در او شرط نیست، این که حد و اندازه در او شرط نیست، این به خوبی نشون میدهد که مال سمت است نه مال شخص. البته بعضی از روایات هم تأیید میکند ایرا که خمس کمک ماست بر دین ما، که ما مسائل دینیمون رو با این تأمین میکنیم، تأمین میکنیم و هزینه هایمون رو هم با این تأمین میکنیم. معلوم میشود که اونها به مقدار هزینه میگیرن، بقیه را صرف حفظ دین میکنن. روایت دوم باب سوم از ابواب انفال که حق امام را باید بود داد، چه خمس چه غیر خمس، که اون به خواست خدا بعدا خونده خواهد شد، این است که در اونجا وجود بارک امام رضا سلام الله علیه نامی مرقوم فرمودن، فرمودن اول نامه این است بسم الله الرحمن الرحیم ان الله واسع کریم زمن على العمل الثواب وعلى الضيق الهم لا يحل مال الا من وجه اهله الله ان الخمس اوننا على ديننا وعلى ايالاتنا وعلى اموالنا وما نبذله ونشتري من اعراضنا ممن نخاف ستوته. ما وسیله و آبرومون رو حفظ میکنیم، از کسانی که از ظلم اونها بخوام در امان باشیم، از این مال کمک میگیریم، کمک دین ماست، کمک عائله ماست. این حق رو به ما برسانید و خودتون رو از دعای خیر ما محروم نکنید. فلا تزووه انا، چه این که فرمود ولا تو حرم و انفسکم دعا انا، محروم نکنید، تحریم نکنید دعای ما را بر خودتون، بدید حق ما با برسد، ما هم دعا میکنیم. چنگی درباره زکات هم خدا فرمود صلی علیه من صلاته که سکنده. غرض آن است که این اونه بر دینم هست، اونه بر عیالم هست، این چی نیست که همه اینها جز اونه بر عائله باشد. را تتمه بحث بخواست خدا به نوبتی، والحمدلله.